بهترین کار انجام میتن.
خاله جان از ما تشکر کنید، با این خبر را ساده.
بله زاقی جان از تو هم تشکر میکنم، این خبر خوبه بر ما گفتی. خب زاقی جان، تعریف کن دیگه چی گپا چی خبرا. خبر اولت که بیخی خوبش بود.
خب خاله جان، اما خویج نفع بودم کمی همسایه پشتی شما امو که یک اولی ریزگک داره. خب بچم چرا قدر امروی به تلفون خود گپ میزنه؟ اصلا این امروی که گپ میزنه چرا قدر زیاد؟ نامش چی بود؟ شکیلا. خاله جان چرا که گپ میزنه؟
زاقی جان قرار شد که از این قسم گپا و خبرها را نیاری امرای خودت. این خبرها به ما مربوط نمیشن، اینا یک گپای شخصیست خصوصیست.
خب بخشش باشه خاله جان. خب پس اجازه بده خاله که نام چند تا از دخترها و بچه های خوبه بر شما و اطفال نازنین بگویو. به اجازه خاله جان.
آفرین این درست است. بله چرا که نی. خب بگو زاقی جان.
اول خب علی جان، وقتایی که کاری نداره یعنی درس و سبق خود نشته کده و خوانده و خلاص شده، میره در دکان پدرجان خود با پدرجان خود کمک میکنه. چقدر خوب کار میکنه خاله جان.
آفرین شاباش شاباش. نامش چی گفتی علی جان؟
علی خاله جان.
آفرین به علی جان.
دیگه یکی خاله جان، محسنم جان در کارای خانه با مادر جانش کمک میکنه. دیگه یکی خاله جان، سرمه جان قد بیا کمک خونک خورده. هر وقتم که عدسیش بیایه پیش دان خوده کده دسمال میگیره خاله جان. آفرین. که سرما خوردگیش به دیگران سرایت نکنه.
آفرین به سرمه جان که رایت میکنه.
دیگه خاله جان، محمد جانم که نام خدایش نام خدایش یک شاگرد بسیار باوش است، با هم صرفی خود در درسای ریاضی کمک میکنه. آخه هم صرفیش خاله جان یک کمک دمی درسک ریاضیش ضعیف است، خوب کمک میکنه.
آفرین با محمد جان که به هم صرفی خود کمک میکنم. به به ساقی جان، نام خدا امروز خبرت خیلی خوبش بود. خب زاقی جان تشکر از خودت که امروزم آمدی به استودیو و مثل دیگه وقتا خبرهای خوب بر ما آوردی، نام اطفال خوب و با ادب را بر ما گفتی که کارهای خیلی خوبی انجام دادن.
خانه جان تشکر از شما، چقدر چهار مغزای خوشمزه با من دادی.
نوشه جانت دانه ها و او مزه دار.
خیلی خاله جان سیر سیر شدم.
نوشک جانت. خب اگر اجازهت باشه من میخواییم یک پیامک بخوانم از معصومه جان نازنین دختر خوب از ولایت بامیان. اجازه هست ساقی جان؟
بخوان خاله جان من خب. گوش میکنم.
زنده باشی. گفته که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. معصومه جان گفته که من آدمای مهربان خیلی دوست دارم، مهربانی خیلی خوب است، پدر جان و مادر جان من خیلی مهربان هستن و خیلی مرا دوست دارن. مام سعی خودم میکنم که آدم خوبی باشم، مهربان باشم و همیشه به پدر جان و مادر جانم کمک کنم. برنامه شاپرک هم خیلی دوست دارم. تشکر. زنده باشی جان خاله. ما هم تشکر میکنیم از خودت. کاش که سنت هم نوشته میکردی جان خاله.
شادامان
زاغی جان، هفته دیگه منتظرت هستیم، حتما بیای با خبرهای خوشت.
به تو میکنم خاله جان، زنده باشی، تشکر.
وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسیده و ما باید با اطفال قند داخل خانه خداحافظی کنیم. اطفال عزیز، خوش باشین و سلامت. مراقب خودتان و قلب مهربانتان باشین. بامان خدا.
بامان خدا نازنینا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. با کاهش دما تا 30 درجه سانتیگراد زیر صفر، مردم افغانستان روزهای سختی را تجربه می کنند. شمار تلفات سرما در روزهای اخیر به بیش از 20 نفر رسیده است. حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد فقط در 4 روز 16 نفر در ولایات بادغیس، نیمروز، فاریاب و غزنی بر اثر سرما و یخزدگی جان خود را از دست دادند. همچنین 6 زن و طفل در 2 ولایت جوزجان و قندهار بر اثر شدت سرما جان باختند. اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات نیز اعلام کرد در از آغاز فصل زمستان تا کنون 45 نفر معتاد با مواد مخدر که در فضای باز زندگی می کردن به علت سرمای هوا جان خود را از دست دادن. همچنین هزاران رسدام، از جمله بیش از 30,000 رس فقط در ولایت بادغیس افغانستان، بر اثر سرمای شدید تلف شده است. در سرمای شدید زمستان امسال ازبکستان نیز برق خود را به افغانستان قطع کرده و دلیل آن را نقص فنی اعلام کرده است. رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و انقره را مهم و ممتاز خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه ترکیه در صدر هیئت سیاسی به انقره پایتخت این کشور سفر کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اهمیت نقش تهران در گفتگوهای روند آستانه تأکید کرد یقینا ایران می تواند بر رویکردهای جدید کمک مؤثر کند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اعلام آمادگی برای ارتقای روابط دو جانبه با ایران ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک میزبان رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد. امیر عبداللهیان هم در این دیدار آمادگی تهران را برای تلاش در جهت دستیابی به سقف هدف گذاری تجارت ایران و ترکیه اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز خوشنودی از شروع روند همکاری ترکیه و سوریه ابراز امیدواری کرد که این روند به صلح و ثبات میان دو کشور بینجامد. اردوغان و امیر عبداللهیان همچنین در این ملاقات بر اهمیت برگزاری 8th نشست کمیسیون عالی روابط ایران و ترکیه، برگزاری نشست‌های 3+3 درباره مسائل قفقاز، سه جانبه ایران، عراق، ترکیه و همچنین سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان تأکید کردند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در شکست توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفت حاج قاسم طرح اسرائیل بزرگ را هم در هم شکست. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13 جدی سال 1398 شمسی در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الحشد الشعبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه سه‌شنبه طی سخنانی در مراسم اعطای جایزه جهانی شهید سلیمانی برای ادبیات مقاومت گفت طرح‌های آمریکا مانند ایجاد داعش برای اشغال منطقه و پروژه اسرائیل بزرگ همگی با فرماندهی حاج قاسم در محور مقاومت با شکست همراه شد. دبیر کل حزب الله با اشاره به اینکه امروز منطقه نیازمند فرماندهانی مانند شهید سلیمانی است تا مشکلات آن حل شود افزود حاج قاسم از مکان و زمان خود فراتر بود و شهید همه امت اسلامی به شمار می رود. دبیر کل حزب الله لبنان گفت شاخصه مهم موجود در حاج قاسم سلیمانی و جایگاهش ظرفیت روحی است که از آن برخوردار بود و می توانست الهام بخش تمامی اطرافیانش باشد. او شخصیتی بود که ترس هیچ جایی در قلب و روحش پیدا نکرد. وی با بیان این که باید یاد و خاطره این شهدا را زنده نگه داریم گفت شهدا یک ثروت فکری عظیم هستند که باید زنده نگه داشته شوند. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه به مسائل داخلی لبنان پرداخته و افزود شاهد فشار برخی از مرجعیت‌های دینی برای انتخاب رئیس جمهور هستیم، اما با این وجود باید توجه داشت که به سمت و سوی تحریک‌های مذهبی کشاندن نشویم. به گفته دبیر کل حزب الله لبنان همه خواهان پایان دادن به خلاء قانونی تشکیل کابینه هستیم تا همه چیز به روال طبیعی آن بازگردد. وزیر خارجه عربستان گفت ریاض در تلاش است تا راهی برای گفتگو با ایران پیدا کند، چرا که گفتگو بهترین راه برای کاهش اختلافات است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه در سخنانی در حاشیه نشست مجمع داووس 2023 تحت عنوان آینده روشن در میان چالش‌های ژئوپلیتیک افزود سعی می‌کنیم راهی برای گفتگو با همگان پیدا کنیم و بر توسعه رابط به دور از اختلافات تمرکز کنیم. وزیر امور خارجه عربستان در رابطه با بحران انرژی در جهان نیز گفت امنیت انرژی برای جهان حیاتی است و در مورد آینده آن چالش‌هایی وجود دارد. وزیر امور خارجه عربستان دیروز همچنین در حاشیه نشست مجمع داووس سوئیس با فواد حسین همتای عراقی خود نیز دیدار و در خصوص منطقه غرب آسیا گفتگو کرد. فواد حسین وزیر امور خارجه عراق پیشتر در جریان شرکت در اجلاس امنیتی منامه درباره تحولات مربوط به میانجیگری بغداد بین ایران و عربستان گفته بود که تلاش‌های عراق برای سرپرستی گفتگو بین ایران و عربستان ادامه دارد و دو کشور تمایل به ادامه گفتگو دارند. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز ماه گذشته اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری بغداد ادامه دارد و وارد مسیر دیپلماتیک شده است. عراق تا کنون میزبان 5 دور از مذاکرات بین ایران و عربستان بوده است. و دولت روسیه در پاسخ به نهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو شمار دیگری از مقام‌های اروپایی را تحریم کرد. نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ماه گذشته نهمین بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه اعمال و تحریم‌ها و محدودیت‌های قبلی علیه اتباع روسیه را گسترش دادند. از زمان آغاز حمله روسیه با اوکراین، آمریکا و متحدانش تحریم‌ها و فشارها علیه روسیه را به شدت افزایش دادند. روسیه نیز در پاسخ شمار زیادی از مقامات این کشورها را تحریم کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه همچنین اقدام اتحادیه اروپا را در زدن برچسب حامی تروریسم به دولت مسکو محکوم کرد. بنابر اعلام دولت روسیه، همچنین مسئولان نهادهای نظامی اتحادیه اروپا که در آموزش نیروهای مسلح اوکراین مشارکت داشتند، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بازرگانی اروپایی که تولید کننده و یا تامین کننده تجهیزات نظامی و تسلیحاتی با اوکراین هستند و یا آن دسته از شهروندان اروپایی که لفاظی‌های علیه روسیه به زبان آورده باشند تحریم می‌شوند. در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است این محدودیت‌ها و تحریم‌ها همچنین شامل اعضای پارلمان اروپا نیز می‌شود که روسیه را حامی تروریسم خواندند. وزارت امور خارجه روسیه همچنین هشدار داد هر گونه اقدام غیر دوستانه کشورهای غربی را با اقدامات به موقع و متناسب مقابله با مصر تلافی خواهیم کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه از قانونگذاران روس خواست قانونی را تصویب کنند که به طور رسمی با مشارکت این کشور در 21 معاهده و منشور مرتبط با شورای اروپا پایان می‌دهد. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. صبح چهارشنبه است و در این لحظه مفاخر جهانی را تقدیم علاقمندان ادب فارسی میکنیم.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر ما رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور پارسی مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن می‌گوییم و طی چند برنامه با بررسی زندگی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که امیر سعید الدوله ابو نجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که سالتاً همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فوزلا و دانشمندان عصر خود بوده اند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشنایی او با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد، تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوان جوانی وارد دربار شد وی به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالا برخوردار بود. اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد سلمان 10 سال از عمر خود را در دوران پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی در زندان گذرانید. برخی از تذکره نویسان حبس و بند امیر مسعود سعد سلمان را نتیجه بدگویی ابوالفرج رونی شاعر هم عصر مسعود دانسته اند که درست به نظر نمی رسد، چرا که مسعود سعد همواره خود را شاگرد استاد ابوالفرج رونی می دانسته است و هر دوی آنها سخنوران نام‌آور دوران خود بوده اند. طبق منابع موثق مسعود سعد سلمان در اثر بدگویی و حسادت ابوالفرج منصور ابن رستم سپهسالار و صاحب دیوان هندوستان محبوس شد. سلطان ابراهیم غزنوی دستور داد که مسعود سعد سلمان را در قلعه دهک که از قلعه زابلستان است زندانی کنند. مسعود سعد در هنگام بازداشت بیش از 40 بهار از عمرش نگذشته بود. وی در قلعه دهک هرچند که به دلیل دوری از خانواده و دوستانش بسیار غمگین بود، اما نسبت به زندانهایی که پس از دهک او را بردند آسوده و مرفه میزیست. فردی به نام علی خاص که از مقربان درگاه سلطان ابراهیم بود با استاد سخن دوستی داشت. این شخص وسایل آسایش و رفاه مسعود سعد را فراهم میکرد. مسعود سعد سلمان در ستایش علی خاص که در دربار غزنین رتبه بالایی داشت قصیده زیبا سروده است. به همان اندازه که علی خاص برای آزادی مسعود سعد تلاش می کرد و در صدد نرم کردن دل سلطان غزنوی بود، بدگویان و حاسدان نیز از پای ننشستند و به دربار غزنین اطلاع دادند که مسعود سعد در دهک آزادی دارد و همین موجب خشم بیشتر سلطان شد و دستور داد که مسعود سعد را به بند به قلعه سو ببرند. قلعه سو بیرون شبه جزیره پهناور هندوستان و بر سر کوه بلند بود. در این قلعه مقررات سختی را برای استاد سخن وضع کردند و پای او را نیز در بند کردند. با وجود این گرفتگیرها علی خاص که دست از تلاش برای آزادی او بر نداشته بود، باز هم به او سرکشی و از او مراقبت می کرد و او را به صبر و بردباری ترغیب می نمود. در قلعه سو مرد سال خورده زندانی بود که بهرامی نام داشت. او پیر جهان دیده و آزاد منش بود. مسعود در این زندان بسیار بیقرار بود و علاوه بر دلتنگی نگران آینده خود و خانوادهش بود. او آینده خود را تیره و تار می دید. بهرامی با کلام دلنشینش و داستانها که از سرد و گرم روزگار به خاطر داشت مایه قرار و آرامش او شد. بهرامی در علم هیئت و نجوم تبحر بسیار داشت و عمرش را در اخترشناسی گذرانیده بود. مسعود سعد از او علم نجوم آموخت. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش هست. به استناد اشعار مسعود سعد، پس از 7 سال تحمل رنج و مهنت فراوان در قلعه‌های دهک و سو، او را به حصار نای فرستادند که در آنجا نیز 3 سال زندانی بود. 7 سالم بکوفت سو و دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای.
شبانگام تا حریم فلک، چون زبان کشد سوز آوازان، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک، ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند، تا برای دراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعل فشان، تا به بام جهان بالا پرگیرد.
شما خوبان، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این 2 شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با ما همراه باشید.
شبانگام تا حریم فلک، چون زبان کشد سوز آوازان، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک، ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند، تا برای دراه سفر گیرد،
به داد دل قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم
از اشعار این دوران مسعود سعد میتوان دریافت که در قلعه نای رنج و مشقت بسیار کشیده به همین دلیل اشعاری که در نای سروده جانسوزتر و شورانگیزتر است. در ایامی که مسعود سعد زندانی بود یاران و دوستانش نزد سلطان ابراهیم می رفتند و برای عفو او تلاش می کردند. بالاخره با تلاش عمیدالملک ابوالقاسم خاص آزاد شد. پس از آن که مسعود از قلعه نای رهایی یافت به لاهور بازگشت و به سرزمین پدری رفت و چنان که از اشعار او برمی آید به سبب شدت غم بسیار ناتوان و رنجور شده بود. پس از درگذشت سلطان ابراهیم پسرش مسعود بر تخت غزنویان نشست. مسعود غزنوی پسر خود که امیر عزت‌الدوله شیرزاد نام داشت و حکومت هند فرستاد و ابو نصر پارسی را به عنوان پیشکار با او همراه کرد. ابو نصر پارسی که با مسعود سعد سلمان سابقه دوستی دیری نداشت حکومت چالندر را به او سپرد. اما عمر این حکومت کوتاه بود. ابو نصر پارسی را متهم کردند و با تمام نزدیکانش به زندان بردند. امیر مسعود که از کارگزاران او به شمار می رفت در قلعه مرنج محبوس شد. مدت این اسارت 8 سال بود. با نگاهی به اشعار مسعود سعد سلمان می توان دریافت که او به خوبی می دانست که روزگارش با این اندک خاری ها به پایان نمی رسد. به همین دلیل در اشعارش گرفتاری‌های متناوب خیش را پیش‌بینی کرده است. برخی از تذکره نویسان و محققان بر این باورند که مسعود سعد پس از رهایی از زندان از مشاغل دیوانی کناره گرفت و به تهذیب نفس پرداخت و عبادت اختیار کرد. اما با اندک دقت در آثار بیادگار مانده از این دوران و همچنین تاریخ عصر او میتوان به وضعیت او پس از آزادی پی برد. به استناد آثار و شواهد به جای مانده وی پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پست ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کناره نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگ مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری به ظن قوی در غزنین درگذشت. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش، گوینده جناب سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر خدایار و نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت های خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر باشه. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در فصل زمستان قرار داریم و هوا هم سرد، بنابراین در نظر داریم که راجع به بیماری ها و مشکلات تنفسی و شش ها که میدانیم بسیار هم شایع هست صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا آنتانی هستیم تا در مورد بیماری های مختلف ریه‌تین و شش ها یا امراض سیستم تنفسی با دکتر صحبت بکنیم. میدانیم که در فصل خزان یا پاییز و همینطور در ماه های زمستان یکی از شایع ترین امراض و گرفتاری ها در همه سنین از اطفال و کودکان تا جوان ها و بزرگسالان و افراد پیر و کلان سال مشکلات تنفسی است که تصمیم داریم در مورد علل این بیماری ها به خصوص در مورد شایع ترین بیماری یعنی زکامی و سرماخوردگی و سایر امراض عفونتی و میکروبی ریه ها و شش ها صحبت بکنیم. به یومه که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره و تا آخر با ما همراه باشین و نکات مفید را از این طریق دریافت بکنین. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، فصل زمستان هست و هوای سرد و بیماری های تنفسی که در این فصل شیوعش خیلی زیاد میشه، خصوصا زکامی یا ریزش و سرماخوردگی، و تقریبا میتونیم بگویم این روزها و این ماها روزهای زکامی و سرماخوردگی هست. به هر کسی که برخورد میکنیم به هر حال درجاتی از این مشکل را داره. میخوایم که در برنامه امروز در همین ارتباط با شما صحبت بکنیم، منتها قبلش اگر شما هم موافق باشید کلیاتی در مورد بیماری های تنفسی در فصل خزان و زمستان بفرمایید، بعدش انشاءالله در خدمت شما هستیم با سوالای بیشتر.
ببینید در مورد قضیه سرماخوردگی، در حقیقت اسم یک نوع بیماریه که ناشی از ویروس سرماخوردگی هست و به هر حال وقتی ویروس وارد بدن ما میشه بدن ما یک واکنش نشون میده در برابر این و حاصل این کنش و واکنش ها در حقیقت شرایطی است که برای بدن ما اتفاق میفته و ما در حقیقت اون بیماری داریم تجربه میکنیم و باید میریم به سمت بحث درمانش. اگر اجازه فرمایید من میخوام اصلا در مورد بحث بیماری شایعی که در فصل پاییزمستان داریم یا بهتر بگم در 6 ماه دوم سال داریم من میخوام صحبت بکنم و اون اینی که فقط اینطور نیست که ما سرماخوردگی را در فصل پاییز و زمستان داشته باشیم. ریت یا میزان شیوع این بیماری در 6 ماه دوم سال بیشتر هست، وگرنه ما بیماری دیگر را هم در طول این مدت داریم، بین دیگر را هم داریم. ببینید واقعیت اینه که یکی از مشکلات افراد در فصل پاییز و زمستان بروز و شیوع بیماری ویروسی و به خصوص آنفولانزا و سرماخوردگی است و به دلیل قدرت سرایت بالای این بیماری ها هنگامی که افراد به خاطر نوع در حقیقت فضای سردی که اتفاق میفته و فضا سربسته میشه، درها رو میبندن، پنجره رو میبندن. خب حالا شما در تصور بفرمایید که یک نفری اونجا عدسه بکنه یا سرفه بکنه یا آبریزش بینی داشته باشه، به راحتی میتونه اطرافیان رو درگیر بکنه. بنابراین به محض اینکه ابتلا یکی از دانش آموزان یا مثلا تو مراکز نگهداری سالمندان، پادگان ها، کارمندان که در فضای سربسته دارن کار می‌کنن، وقتی که یک نفر از اینا مبتلا میشه به آنفولانزا و سرماخوردگی، با یک عدسه میلیون‌ها ویروس تو هوا پخش میشه و باعث آلودگی محیط میشه. قدرت ایمنی بدن افراد مسن و افرادی که با بیماری خاص روبرو هستن، مثل افرادی که مثلا سرطان دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که برای بیماری‌های مزمن کلیوی دارن، ریوی دارن، اینا سیستم ایمنیشون ضعیف شده و قدرتش کاهش پیدا کرده. بنابراین به محض ابتلا به بیماری ویروسی بیماریاشون اینا طولانی میشه، بیماری میکروبی نیز میتونه به این افراد سرایت بکنه. در نهایت اونها دچار بیماری میشن مثل برونشیت، پنومونی ها یا اصطلاحاً بهش میگن ذات‌الریه، عفونت های شدید ریوی و سینوزیت ها. در مورد برونشیت چون خیلی وقتا افراد از ما این سوال رو میپرسن تو کلینیک، برونشیت چیه؟ من همیشه مثال یک درخت رو میزنم برای خود این عزیزان و اینکه میگم ببینید شما یک تنه درخت رو تصور بفرمایید که این داره وارد شاخ، وارد این تنه درخت، وارد خاک داره میشه و اونجا تبدیل میشه به در حقیقت چند تا انشاب پیدا میکنه، باز دوباره اون انشابات، دوباره انشاب و همجوری انشابات ریز 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 داریم تا دیگه به انتهای برسه. دقیقاً اون راه هوای ما هم همینطوری، یعنی نای را شما تصور بفرمایید، اون تنه درخت را تصور بفرمایید میشه نای و وقتی که میره پایین تر میره تبدیل میشه به دو تا در حقیقت انشاب پیدا میکنه و بعد اون دو تا انشاب هر کدومش انشاب پیدا میکنن. در حقیقت راه های هوایی رو بهش میگن برونش و وقتی که راه های هوای التهاب یا عفونت رو ما داشته باشیم بهش میگیم برونشیت. به هر حال به این دلایل در فصل پاییز و زمستان افرادی که بالای 70 سال دارن یا بالاتر هستن، نوزادان، اطفال، اینها در معرض این بیماری ها هستن و مقاومت کمی رو در برابر ابتلا به اونها دارن. افراد مسن بستری در بیمارستان به این دلایل بیشتر از فصول دیگه هست. به همین خاطر توصیه میشه که افراد مسن، افرادی که بیماری مزمن دارن، افراد دیابتی، افراد بیماری کلیوی، سرطانی، اینها حتما در فصل پاییز واکسن آنفولانزا رو حتما بزنن که مبتلا یا به بیماری نشوند و یا اگر اینکه میشوند در حقیقت میزان عوارض در اونها در حقیقت کم. البته آنفولانزا یه نکته که خیلی مهمه و اون اینه که کاملا از سرماخوردگی و آنفولانزا جلوگیری نمی‌کنه. چرا؟ چون ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا کلی ساب تایپ دارن، کلی زیرگروه دارن، ولی اگر هم بگیرند فرم ضعیفش رو می‌گیرند و اون عوارضش رو کمتر خواهند داشت.
با واکسن آنفولانزا اشاره کردین آی دکتر، گرچه که شما یک مقدار توضیح دادین اما مجددا برای روشن شدن موضوع میپرسم که آیا زدن واکسن آنفولانزا باعث میشه که ما دیگه زکام نشویم و سرما نخوریم و دیگه ای که ای واکسن برای همه لازم هست یا خیر بعضی افراد و گروه های خاص ضرورت داره که واکسن آنفولانزا رو بزنن؟
ببینید در مورد ما دو تا ترم داریم، یعنی یا بهتر بگم دو تا بیماری داریم، یکی سرماخوردگی است و یکی آنفولانزا. آنفولانزا یه فرم شدید و سنگینی از عفونت در حقیقت ویروسی هست که معمولا افراد تب خیلی بالا میکنن، بدن درد خیلی شدید دارن، میتونه عوارض ریوی داشته باشن و معمولا میتونه خطرناک باشه. اما سرماخوردگی خب نه، به نسبت اون خیلی سبکتره، یه چند روزی فرد رو ناتوان میکنه اما به شدت آنفولانزا نیست. در مورد قضیه واکسن، ما واکسن آنفولانزا رو داریم، واکسن سرماخوردگی نداریم. این بعضا به اشتباه در جامعه گفته میشه که واکسن سرماخوردگی، نه واکسن سرماخوردگی نیست و واکسن آنفولانزاست. این واکسن آنفولانزا اولا که سالانه میاد و میان سوش‌های ویروس را یا گونه‌های ویروس را که خیلی شایع بودند در طی این یک سال گذشته را میان اینها را در حقیقت جدا می‌کنند و واکسن را می‌سازند. یعنی تصور میشه که این ما الان گونه‌های شایع این ویروس‌ها را امسال داریم و برای همین برای اینها میان واکسن را درست می‌کنند. این واکسن روی آنفولانزا تأثیر داره، روی سرماخوردگی تأثیر نداره. من چند تا نکته اساسی رو بگم خدمت شما که دانش مردم عزیزمون را بالا ببرم در این زمینه. یک، اولا اینکه وقتی که شما واکسن آنفولانزا را میزنید امکان داره، باز تأکید میکنم، امکان داره که در طی یکی دو سه روز بلافاصله بعد از تزریق واکسن شما یک سری علائم خفیف سرماخوردگی را داشته باشید. به همین خاطر خیلی وقتا افراد میگن که خب من که واکسن آنفولانزا زدم بلافاصله سرما خوردم. این نکته اول، این سرماخوردگی نیست. این یک. نکته دوم که وقتی که شما واکسن آنفولانزا را میزنید دو هفته بعد اثر شروع میشه. برای همینه که توصیه میشه از ابتدا از ببخشید از اواخر شهریور ماه یا ابتدای مهر ماه واکسن را بزنید. چرا؟ چون ما معمولا از نیمه مهر ماه شروع میشه این در حقیقت شیوع عفونت های ویروسی، در که الان واکسنشون وارد بازار شده و توزیع شده. و این مورد دوم در مورد بحث واکسن آنفولانزا. سوم این که خب حالا شرکت تجاری صحبت های مختلفی را میکنن داله بر این که 100% محافظت میکنه از آنفولانزا. نه، چنین چیزی نیست. درصد محافظتش بالاست و اما اونهایی را هم که بگیرند، یعنی حالا بر کتب مختلف مقالات مختلف بین 70-85% رو دارن صحبت میکنن، اما حتی اون کسایی هم که میگیرن معمولا فرم شدیدشان نمیگیرن، عوارضشان نمیگیرن. ببینید ما چند سال گذشته متاسفانه خب مرگ و میر خیلی بالایی داشتیم، خیلی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم به خاطر آنفولانزا. اینا مورد بعدی که در مورد بحث آنفولانزا میگم. و از هم مهمتر، وقتی واکسن آنفولانزا رو میخواد از داروخانه خریداری بکنید، حتما این واکسن آنفولانزا چون مربوط امسال باشه، مربوط سال گذشته را تهیه نکنید. این در مورد بحث واکسن آنفولانزا. اما اینکه شما فرمودید که آیا ما هم باید بزنیم، ما هم که مشکل نیست. ببینید قبلا یه گروه هایی را مشخص کرده بودن، میگفتن که شما این گروه ها گروه های های ریسک هستن و اینها باید واکسن را بزنن. از جمله که افراد مسن، افراد بچه ها، نوزادان، افرادی که بیماری مزمن دارن، افرادی که دارن در مراکز مراقبت از سالمندان دارن کنن، افرادی که در بیمارستان دارن کار میکنن، گروه های پزشکان پرستارا. ولی واقعیت همینه که بعد دیدن که اینقدر این دوباره ریت در جامعه که مثلا خب فرد داره تو کارمند بانکه، یا مثلا فرد مثلا دارم میگم معلمه، یا مثلا فلانی دانش آموز، اصلا شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، تو این گروه های ریسک هم نباشه. بعد من توصیه کردن که همه بزنن. و چرا؟ چون خب وقتی که ما متاسفانه اون تلفات رو دادیم یا مرگ و میرها رو دادیم، جز گروه هایی بودن که اصلا جز این گروه های ریسک هم نبودن. اون گروه های ریسک، گروه های های ریسک یا ریسک بالا حتما باید بزنن، حتما باید بزنن. به بقیه افراد جامعه هم توصیه میکنیم که این واکسن رو تزریق بکنن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان. بخش اول گفتگوی امروز ما را با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری شنیدین. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با آقای دکتر همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
در خصوص شلی یا افتادگی دریچه میترال مختصراً عرض می‌کنم. اصطلاح پرولپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال اصطلاحی است که شیوع خیلی زیادی در جوانان داره، به ویژه در خانم‌های جوان زیاد دیده میشه. کسایی که افتادگی دریچه میترال دارند ممکن هست که علائمی مانند درد سینه، تپش قلب یا حالت‌های استرس و اضطراب رو تجربه بکنند. شیوع دریچه میترال در غالب موارد بیماری بسیار خفیف و بسیار ساده است. در غالب موارد منجر به مشکل جدی قلبی نخواهد شد، اگرچه قابل درمان نیست، چون یک بیماری مادرزادی هست که در بافت همبند دریچه یه مقداری شلتر و بیشتر از معمول هست، ولی خطری نخواهد داشت. در درصد بسیار ناچیزی از موارد ممکن هست که افتادگی یا شلی دریچه میترال همراه با نارسایی یا نشت خون از دریچه باشه. در این موارد اهمیت بیشتری داره، ملاحظات بیشتری میطلبه و کمی خطرش افزایش پیدا میکنه و آنچه مهم هست اکوکاردیوگرافی در تشخیصش و در چکاپ دوره‌ای شدت شلی و وجود یا عدم وجود نشت خون یا نارسایی دریچه‌ای همراه اون بسیار کمک کننده هست.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه امروز ضربان در خدمت متخصص امراض عفونی یا آنتونی جناب دکتر مجید نوری بودیم که کلیاتی در مورد امراض تنفسی صحبت شد و راجع به ضرورت و اهمیت واکسن آنفولانزا هم گفتگو شد. خب بحث ما را با آقای دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر نوری، در بخش اول برنامه راجع به واکسن آنفولانزا و ضرورتش و گروه های پرخطر صحبت شد. سوال دیگه ایست که این واکسن آنفولانزا از نظر سنی تفاوت میکنه یا خیر؟ یعنی برای اطفال و کودکان کم سن و سال 1-2-3 ساله و بالاتر از اون برنامه واکسن فرق میکنه یا نه؟
ببینید، در مورد بحث واکسن آنفولانزا ما گروه را اینجور تقسیم بندی بکنیم. افراد بالای 8 سال، افراد بالای 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن، یعنی اصلا سالهای گذشته اصلا واکسن نزدن، فقط همون یک بار میزنند. افراد زیر 8 سال، افراد زیر 8 سال، کودکان زیر 8 سال، بازم دوباره تاکید میکنم، یعنی ببخشید من جملات چند بار میگم به خاطر اینکه مردم عزیزمون بدونن این قضیه ملکه ذهنشون بشه، کودکان زیر 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن باید دوباره بزنن به فاصله یک ماه، به فاصله یک ماه دوبار در سال اول، فقط در سال اول. ولی اگر مثلا کودکی بوده که سال گذشته دوبار زده، دیگه امسال فقط یک بار میزنه، دیگه دوبار نمیزنه. این در مورد بچه زیر 8 سال. حالا میام یه لول میام پایین‌تر، زیر 4 سال. زیر 4 سال برای سال اول اونها هم باید همون دوباره بزنن، منتها با این تفاوت که نصف واکسن را تزریق میکنن، نصف دیگه‌اش رو میندازن دور. پس من یک بار دیگه تاکید می‌کنم، یک بار دیگه مرور میکنم این قضیه را. بالای 8 سال همون چه سال اول باشه چه سال‌های بعد باشه یک بار میزنن. زیر 8 سال در سال اول دو بار میزنن به فاصله یک ماه، یعنی یه بار الان میزنن، یک بار 4 هفته دیگه. زیر 4 سال یه نصف الان میزنن، یه نصف یک ماه دیگه.
کسانی هستن آقای دکتر که سال قبل یا سالهای قبل واکسن آنفولانزا رو تزریق کردن، آیا اینا در سال جدید باید تکرار بکنن این واکسن را؟ و یک نکته دیگه هم سوال بکنم خدمت شما، کسایی هستن که شرایط حساسی دارن، مثلا سن و عمرشان زیاد هست یا بیماری خاص و مشکل خاصی دارن، اینا اگر صرفاً ویتامین C بخورن، میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، آیا برای وقایه و حفاظتشان این کفایت میکنه یا خیر باید اقدامات دیگه هم داشته باشن برای مصاب و مبتلا نشدن به زکامی و ویروس ها و از جمله آنفولانزا؟
بله، واقعیت اینه که من بازم میگم خدمت شما این که هر سال سوش ویروس ها با سال گذشته امکان داره با هم متفاوت باشه و به همین خاطر باز هم تاکید میکنم واکسنی که مال امسال هست مربوط به در حقیقت سال آینده نخواهد بود و همونطوری که واکسنی که مربوط به سال گذشته بوده مربوط امسال نیست. برای همینه که هر سال این جدیدترین سوش های ویروس ها را اینها جدا میکنن و واکسن مربوط به اون سال را میسازن و وارد بازار میکنن. مدل قضیه تکرار هر ساله واکسن. ببینید، مصرف ویتامین C، مصرف میوه‌جات، مصرف زیاد مایعات خیلی خیلی خوبه و سیستم ایمنی را بسیار تقویت میکنه، اما برای پیشگیری کافی نیست.
آی دکتر، کسی میره واکسن آنفولانزا را از دواخانه یا یک مرکز صحی دریافت میکنه، بلا فاصله باید تزریق بکنه یا میشه که نگهداری کرد و بعداً تزریق کرد؟ و در ارتباط با روش نگهداری هم اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشه.
واکسن آنفولانزا باید در یخچال نگهداری بشه. اینکه بلا فاصله بعد از خرید، نه، شما میتونید بگیرید تو یخچال بگذارید و مثلا در فرصت مختنم تزریق بکنید، اما اینکه تایم های خیلی زیادی چندین ساعت بیرون از یخچال باشه، نه، ما این رو توصیه نمی کنیم، چون واکسن یخچالیه. نه، بنز مثلا حالا بین نیم ساعت تا یه ساعت تا دو ساعت تا مثلا فرضاً از منزل بخواد ببرید حالا به کلینیکی، به درمانگاه، به یک بیمارستان، به مطب پزشکی اونجا بخواد تزریق کنید، مشکلی نیست. نکته مهمه این رو که واکسن حتما باید در عضله بازو، عضله دلتوئید تزریق بشه، در عضله باسن نباید تزریق بشه.
کل برنامه دکتر اختصاص پیدا کرد به واکسن آنفولانزا و خب بنایی نبود، اما واقعیت اینه که ما هر سال به این فصل که میرسیم در ارتباط با واکسن آنفولانزا زیاد صحبت میکنیم. به هر حال بحث روز هست، سرماخوردگی و زکامی و آنفولانزا خیلی شیوع داره و خیلی وقتا لازم هست که بسیاری از جزئیات را برای مردم روشن بکنیم برای که بتونن با خوبی از این واکسن استفاده بکنن، هم کسایی که ضرورت داره که استفاده بکنن استفاده بکنن، هم کسایی که لازم نیست استفاده بکنن به هر حال اطلاعات رو داشته باشن و دچار مشکل نشون. به هر حال من عذرخواهی میکنم آقای دکتر از شما که همه سوالای من رفت به سمت واکسن آنفولانزا. یک سوال دیگه باز در همین ارتباط از خدمت شما بپرسم با اجازه شما، ای که یک واکسن آنفولانزا مثلا پارسال تولید شده ساخته یک کشوری بوده، امسال واکسنی وارد بازار شده و دواخانه ها ای را دارن که ساخته یک کشور دیگه هست، خب این تفاوت ها مهم های دکتر یا خیر؟
ببینید در مورد قضیه واکسن، دو واکسن خیلی شایع و که در واقع یه جور FDA اپروف دارن، یعنی تایید انجمن غذا داروی آمریکا رو دارن، در بازار هستن. حالا من ترجمه می‌کنم که اسم نه، حالا به خاطر اینکه بعدم مسئله دیگه، و اون دوتا فقط واکسن این FDA اپروف را دارن و تایید را دارن.
خب دست از سر واکسن آنفولانزا برداریم آقای دکتر، برگردیم با بحث زکامی و سرماخوردگی. خیلی دیده میشه افراد دچار زکامی و سرماخوردگی میشن، بعدش دو هفته، سه هفته، یک ماه، بعضی یا دو ماه سرفه دارن و بعضی از علائم تنفسی را. آیا این همون زکامی اولیه هست که ادامه پیدا کرده یا نه که غیر از سرماخوردگی به هر حال مشکل دیگه هم اضافه شده؟
خب خیلی ممنون از سوالتون. ببینید واقعیت اینه که خیلی از افراد مراجعه میکنن و میگن مثلا من از دو ماه سرما خوردم، یا مثلا دارم میگم من از 4 ماه سرما خوردم. ببینید ما واقعا که فرد 4 ماه یا 2 ماه یا حتی 1 ماه سرما خورده باشه رو ما اصلا این ترم رو نداریم. ببینید امکان داره فرد اول کار با یه سرماخوردگی شروع بشه، بعد یه عوارض دیگه بهش اضافه بشه، یا یک بیماری دیگه اصلا به روی این عفونت اولی سوار بشه و الان که فرد داره مراجعه میکنه در واقع با اون تابلوی دوم داره مراجعه میکنه، فکر میکنه هنوز امتداد اون بیماری اولی است. ببینید یکی از اون چیزهایی که امکان داره فرد رو دائما داره اذیت میکنه و امکان داره با یه سرماخوردگی شروع بشه اما بعد تبدیل به سینوزیت بشه. سینوزیت چیه؟ سینوزیت در حقیقت یک سری حفراتی را ما در استخوان جمجمه‌مون داریم که این باعث میشه که اولا که دو تا خاصیت داره. اولا که باعث میشه که مغز ما سبکتر میشه، چون یعنی ببینید کاسه جمجمه، استخوان جمجمه سر ما اگه قرار بود که کاملا تو پر باشه خب خیلی سنگین میشد، یه فضای خالی رو داره که این فضای خالی باعث میشه کمک میکنه که سبکتر میشه سر ما و باعث رزونانس صدا میشه. برای همینه که افرادی که سینوزیت میکنن یعنی در حقیقت میاد عفونت یا چرک وارد این فضای خالی میشه اونا رو پر میکنه و به همین خاطر است که اون در حقیقت تون صدای افرادی که سینوزیت دارن عوض میشه. پس سینوس ها به طور طبیعی از هوا پر هستن، پر از هوا هستن، اما وقتی که مسدود میشن و پر از مایع میشن یا عفونت میشن اینجا باکتری در اونها رشد میکنن، عفونت ایجاد میکنن و این عفونت رو میگن سینوزیت که حالا حاد باشه و امکان داره مزمن باشه.